با احساسی از هدر رفتن زندگیم در اون روزها دوباره به خودم می اومدم. یعنی می دیدم که او تویی که انقدر رو خودت کار کردی، دوباره اینجاها داری شبیه به آدمی رفتار میکنی که انگار نه انگار روی خودش کار کرده. و همین ماجرا تلنگری میشد برام که برگردم بیام دوباره روی خودم. من مستو هستم و شما به قسمت 15 پادکست مستو گوش میکنید. توی این قسمت میخوام از ضرورت دیسیپلین و حد و مرز داشتن بگم. با من همراه باشید. سلام سلام سلام، چطورید؟ چه حال احوال؟ توی این قسمت میخوام از موضوعی که من هزینه زیادی براش دادم تا متوجهش بشم براتون بگم. چیزی که میتونه فارغ از این که کجای زندگیمون هستیم موجب رشد و شکوفایی توانمندی هامون بشه، حتی تأثیر خیلی زیادی توی ارتباط ما با دیگران داره. قبل از هر چیزی لازم میدونم بگم چیزایی که توی این قسمت در مورد دیسیپلین داشتن میگم از چنان عمقی برخوردارن و چنان فهمی رو منتقل میکنن که کمتر جایی میشه پیداش کرد. اصلا نمیخوام تعریف کنم از چیزی که میخوام بگم. هدفم اینه که بگم با توجه بیشتر، با حداکثر ظرفیت آگاهیتون بشنویدش. آره، اینو هم بگم که توی این قسمت نمیخوام به صورت موضوعی به روش داشتن دیسیپلین برای یه چیز خاص بگم. نه، هدفم اینه که ماهیت خود دیسیپلین داشتن رو بگم، چون این موضوع به نظر من انقدر گسترده است و انقدر اهمیت زیادی داره که فرق نمیکنه ما کجای زندگیمون باشیم، دیسیپلین داشتن هم توی رشد معنوی ما، خودشناسیمون وقتی که داریم رو آگاهیمون کار میکنیم، و هم در دنیای متریال و ماده، یعنی دنیای بیرونی، وقتی دنبال یک هدفی هستیم، دنبال یک دستاوردی هستیم، توی هر دوی اینا خیلی به ما کمک میکنه. توی این سالایی که دارم روی آگاهی خودم کار میکنم، روزها و ماهایی بوده که یا به خاطر کم بودن ظرفیت آگاهیم یا به خاطر تنبلیم، موقعی که یه آگاهی کوچولو کسب میکردم فکر میکردم که اوه من چه موجود خفنی هستم، الان دیگه من روش و ساز و کار زندگی رو میدونم و برو که رفتیم. میدونید از چی دارم حرف میزنم. اگر که تمرین کننده یوگا باشید، تمرین مراقبه کرده باشید، هممون این بازه های زمانی رو داریم دیگه که فکر میکنیم خیلی الان دیگه من میدونم حافظ از چی داره حرف میزنه، مولانا از چی حرف میزنه، تمام بزرگان از چی داشتن میگفتن. بعد با همین فرمون تو زندگیمون میریم جلو. یه کوچولو که میریم جلو میبینیم که انگار هنوز من باگ دارم، انگار هنوز خیلی جاها این نفس و ایگو من بالا داره میاد و خودشو داره نشون میده، و دوباره برمیگردیم. برگرد. و من فکر کنم مال موقعی که تازه یک نفر شروع میکنه این مسیر رو. وقتی جلوتر میریم خب به یه بلوغی میرسیم توش، و اون بلوغ اینه که من همیشه مبتدیم، من همیشه هیچی نمیدونم، و اون چیزی که درک میکنم برای لحظه به من داره جواب میده، و تا زمانی که گشودگی این رو دارم که دنیا به من همش داره یاد میده، تا اون موقع اتفاقا آره اون لحظه است که ما میدونیم چیزها رو. ولی اون لحظه ای که میگیم آره میدونم و اینا، نه دیگه، اونجا جاییه که اوکی از مسیر داریم خارج میشیم. اینو به خاطر این گفتم چون با انسان‌های بسیاری برخورد داشتم که اهل تمرین و ممارست و مراقبه هستند، ولی بعد از گذشت سالها همچنان میگه که نه، من جایی نرفتم، اتفاقی نیفتاده، مشکل من چیه؟ من فکر میکنم یکی از دلیلاش این میتونه باشه. قطعا مورد به مورد میتونه دلیل دیگه هم باشه، ولی اینو چیز مهمی میدونمش. به هر حال جاهایی بود که از مسیر خودم خارج میشدم و اتفاقی که بعدش میافتاد این بود که با احساسی از هدر رفتن زندگیم در اون روزها دوباره به خودم میامدم. یعنی میدیدم که او تویی که انقدر خودت کار کردی، دوباره اینجاها داری شبیه به آدمی رفتار میکنی که انگار نه انگار روی خودش کار کرده. و همین ماجرا تلنگری میشد برام که برگردم، بیام دوباره روی خودم. به نظر من که هر لحظه‌ای که بدون آگاهی به اون لحظه سپری میکنیم، هر روزی که بدون آگاهی به وجود داشتن خودمون در اون روز سپری میکنیم، هدر دادن نعمت با ارزش زندگیه. و خب فرقی نمیکنه دلیلش چی باشه. من فکر میکنم از لحظه‌ای که اراده برای اصیل و مایندفول زیستن رو کنار بگذاریم، از همون لحظه شروع میکنیم به عقب رفتن. آره، ما نمیتونیم ثابت بمونیم، چون هیچ چیزی در زندگی ثابت نیست، چون زندگی ثابت نیست. من در هر لحظه یا دارم از روند زندگی باز میمونم یا همپای اون دارم میرقصم و رشد میکنم. به هر حال توی یکی از این دو طیف در حال نوسان هستیم. این اصیل زیستن هم داستان خودش رو داره و تعابیر خودش رو داره. خوبه که اشاره کنم منظورم از اصیل زیستن یعنی وصل بودن به جریان زندگیه. کلمه اصیل ریشش از وصل میاد، یعنی ما وصلیم. انسان اصیل انسانی نیست که یک شجرنامه خوب رو پشت خودش داره، که هرچند اون هم معتبر و به جای خودش با ارزشه، اما به نظر من معنای دقیق تر اصیل بودن یک شخص اینه که آیا اون انسان وصل هست یا نه. وصل به چی؟ به میراثی؟ نه، این تفکر سطحیه، چون که میراث زمانی برای ما کارکرد داره که ما آن جوهرش رو توی زندگیمون لحظه به لحظه جاری کنیم. پس من میگم وصل بودن به خود جریان زندگی. چنین انسانی اصیله، انسانی که به جریان زندگی وصله، با صداقت زندگی میکنه، با مسئولیت پذیری زندگی میکنه، پاسخگوه، بیداره، هوشیاره، واکنش نشون نمیده. دیدید وقتی با این آدم مواجه میشید یه اتفاقی میفته، شبیه به خیلی عظیمی از انسانها رفتار نمیکنه، لحظه‌ای درنگ میکنه و به خودش رجوع میکنه، به زندگی رجوع میکنه، چون بهش وصله. و بعد پاسخی که به اون شرایط میده از دل اون رجوع کردن و درنگ کردنشه. آره، حالا یه لحظه تصور کنید که ما ارتباطمون رو با جریان زندگی از دست بدیم، غیر اصیل میشیم. این باعث جدا افتادگی ما از خود زندگی میشه، از خودمون میشه. یعنی آدمایی هستیم که داریم زیست میکنیم، زنده هستیم، اما به خودمون وصل نیستیم. انگار روی حالت اتوپایلتی که این اتوپایلت همچینم خوب تعریف نشده که درایو خوبی رو انجام بده. گوشیم داره زنگ میخوره و بهتره که این رو جوابش بدم. میام. یه لیوان آب بریزم. من تلفنم زنگ خورد و نیاز بود که حتما پاسخ بدم. خوبه که عنوانوار نوشتم چیزایی که میخوام بگم. این نظم داشتنه رو دوستش دارم. داشتم میگفتم اونجاهایی که ما این جدا افتادگی رو از زندگی احساسش میکنیم دیگه اصیل نیستیم، چون به خودمون وصل نیستیم. حالا فرق نمیکنه شرایط ما چی باشه، زمان زیادی طول نمیکشه که احساسی از فرسودگی و بی‌معنایی سراسر وجودمون رو میگیره و خب ذهن ما آسون ترین کار رو برای دوام خودش تو اینجور مواقع انجام میده. یعنی چی کار میکنه؟ از پذیرفتن مسئولیت خودمون تو اون لحظه فرار میکنه و بهمون میگه که او این احساسی که الان داری درکش میکنی، این احساس فرسودگی تقصیر تو نیستا، به خاطر شرایطیه که توش هستی، به خاطر فضاییه که توش هستی. این براتون آشنا نیست؟ میخوام بدونید که نه اینکه شرایط مشکلی ندارند، اوکی؟ شرایط میتونن آسون یا سخت باشن، ولی اون روحیه‌ای که میگه مشکلتون نیست، مشکل از شرایطه، حواسمون باشه اینجا بازی ذهن رو نخوریم. داشتم میگفتم این بازه‌های زمانی همیشه پیش میومدن و من از مسیرم خارج شده بودم. کم کم گذشت و وقتی دوباره با انجام تمرینات روزانم روی ریل میافتادم، مثل یوگا یا مدیتیشن، میدیدم که چه اتفاقی داره میافته. متوجه خودم و داستانی که تجربهش میکردم میشدم. متوجه شدم که یک سری عوامل دارن باعث میشن من از مسیری که با شوق و ذوق دوستش دارم بیرون بیام، جا بزنم، کنار بکشم. و جالب اینه وقتی بیشتر بهش دقیق شدم دیدم این موضوع توی ابعاد دیگه زندگیم هم مثل یه پترن داره تکرار میشه. توی ارتباطاتم، کارم و خود کیفیت زندگیم تأثیر گذاره و انگار واقعا یه سری چیزا هستن که هر چند شیرین یا موجه به نظر میرسن، اما از اونا آسیب میخورم و اونا منو از مسیری که توش هستم خارج میکنن. داستان دیسیپلین داشتن از همینجا برام شروع شد. جایی از دل تمرینات یوگا و مدیتیشن و همینطور آموزه هایی که درک می کردم بهشون رجوع می کردم و به اندازه خودم درک می کردم، برام واضح شد که بدون ایجاد کردن یه سری از بایدها و نبایدها برای خودم، خیلی راحت دچار بازی های ذهنم می شم و از مسیر خارج می شم. دیسیپلین داشتن یه چیز شخصیه و متوجه خودمونه، اما تأثیر خیلی بزرگ و تعیین کننده روی زندگی اجتماعی ما هم داره که این موضوع منجر به در واقع پدیده یا مفهومی میشه به اسم حد و مرز داشتن. اینو جلوتر بیشتر بازش میکنم، اما الان میخوام درک خودمو از دیسیپلین داشتن بگم، چون بیشتر ما، حداقل من اینجوری فکر میکنم، بیشتر ما به صورت خیلی سطحی متوجه این ماجرا شدیم یا فکر میکنیم در موردش. توی این نگاه سطحی دیسیپلین داشتن یعنی داشتن یک سری از بایدها و نبایدها که منو محدود میکنن و آزادی عملم رو میگیرن، دست و پامو میبندن و به هم میگه که یه سری کارها رو نمیتونم انجام بدم. اما ماهیت دیسیپلین داشتن خیلی عمیق‌تر از اینه. در واقع موضوع توانستن یا نتوانستن نیست که یک سری از کارها رو نمیتونی انجام بدی، یک سری از کارها رو میتونی انجام بدی. جبری در اون نیست. موضوع خواستن و نخواستنه. یعنی یک سری از کارها رو میخوام که انجام بدم چون میدونم برام مفیده و یک سری از کارها رو نمیخوام انجام بدم چون میدونم برام مفید نیست. پای اراده آگاهی و قصد داشتن وسطه، پای آگاهی وسطه، پای هوشیاری وسطه. یعنی من با اراده خودم تصمیم میگیرم چی رو میخوام و چی رو نمیخوام. بنابراین دیسیپلین داشتن نه تنها محدودیت نیست، بلکه به نظر من یه ابزاره، ابزاری برای رهایی و آزادی ما از چیزهایی که نمیخوایم و رفتن به سمت چیزهایی که میخوایم. اما تا پیش از این توان و اراده لازم برای انجامشون رو توی زندگیمون نداشتیم. دیسیپلین داشتن به ما کمک میکنه تا قدرت تمرکز و توجه خودمون رو افزایش بدیم، قدرت اراده خودمون رو افزایش بدیم، اعتماد به نفس خودمون رو افزایش بدیم، استرس و استراب خودمون رو کاهش بدیم، نظم و انضباط رو توی زندگی خودمون بیاریم، در مسیر اهدافمون بتونیم قدم برداریم، وظایف خودمون رو به موقع انجام بدیم. مسئولیت پذیری رو در ما روشن میکنه و مهمترینش در برابر وسوسه ها مقاومت داشته باشیم. وسوسه ها همون بازی های ذهن منظورمه. اینجا بار منفی کلمه وسوسه منظورم نیست، منظورم به آن چیزیست که من در مسیری که میخوام برم به من کمکی نمیکنه، ولی چون که جذاب لذت بخشه خب من تایم و انرژیمو میذارم روش. و دیسیپلین داشتن به ما کمک میکنه که بتونیم این موضوع رو تشخیصش بدیم. در واقع شخصی نگاه محدود کننده به دیسیپلین داشتن رو داره که خودش رو با ذهنش هم‌هویت میدونه و فراتر از اون نرفته. ما به عنوان انسان دو تا مرکز اصلی در وجود خودمون داریم که بهتره که بشناسیمشون. یکی مرکز سر و ذهن ماست و دیگری مرکز قلب ماست. این مرکز ذهن ما یک سری خواص داره. یکی از خاصیت‌های ذهن یکسان شدن و هم هویت شدن با موضوعیه که بهمون پیشنهاد میده. کم پیچیده است نه؟ زیر بازش میکنم. هم هویت شدن کلمه لاتینش آیدنتیفیکیشنه. آیدنتیفیکیشن هم خانواده کلمه های آیدنتیکال یعنی یکسان و آیدنتیتی یعنی هویت. با اینا هم خانواده است، یعنی هم یکسان شدن رو در خودش داره، هم هویت بخشی رو تو خودش داره. در واقع توی فرایند آیدنتیفیکیشن، همون فرایند هم هویت شدن، دو تا اتفاق میفته. یکی این که با یک موضوعی خودمون رو میاریم در اون سطح، یکسان میشیم باهاش و بعد تعامل میکنیم باهاش و هم رنگش میشیم، هم هویت میشیم باهاش، که این فرایندیه که ذهن در واقع داره بیشمار بار در طول روز انجامش میده. بذاری با یه مثال بگمش. مثلا این مثال خیلی بلده ها، مثلا وقتی من طرفدار یه تیم خاص میشم، اتفاقی که میفته اینه که ذهن من خودش رو داره با اون تیم هم هویت میدونه. خب تیمای زیادی هستن دیگه، ولی من ذهنم انتخاب میکنه که بره با این تیم هم هویت بشه. بعد یکسان سازی، فرایند یکسان شدن داره اتفاق میفته، یعنی من خودم رو در مرتبه و سطح اون هوادار بودن اون تیم دارم در واقع شکل میدم دیگه. لباس همرنگ اون تیم رو میپوشم، شعارهای اون تیم رو دارم، تک کلامها، خورد فرهنگهایی که توی اون تیم رایج هست رو میگیرم و اجرا میکنم و اینجوری در واقع دارم هم هویت میشم باهاش. موقعی که تیمم میبره از بردش خوشحال میشم و موقعی که میبازه از باختش ناراحت میشم، چون یکی شدم باهاش، هم هویت شدم باهاش. هیچ اشکالی هم توی این موضوع نیستا، این خاصیت ذهنه که با پدیده ها هم هویت بشه. یه موقع این مثال رو سوء برداشت نکنید، هیچ ایرادی توی این ماجرا نیست. این اینجوریه که ما داریم توی زندگی خودمون رو با چیزها باز تعریف میکنیم و از این بازی زندگی که توش اومدیم داریم لذت میبریم و رنج میکشیم. حالا تیم مورد علاقه مثال بود. گاهی ذهن ما با یک عادت نامناسب غذایی هم هویت میشه یا با یک رفتار مخرب در رابطمون هم هویت میشه. دیسیپلین داشتن ابزاریه تا من قدرت ارادم رو به ساحت ذهن بیارم و اجازه ندم منو با هر چیزی هم هویت کنه، چون ذهن یه خاصیت دیگش اینه که هر چیزی رو توی مسیر زندگی که من در حال حرکت هستم مدام میاره بالا و سعی میکنه با چیزها مدام هم هویت بشه، خودش رو باز تولید میکنه. با هم هویت شدن لایه‌های خودش رو ضخیم میکنه. میبینید یک مایی وجود داره، یک من اصیلی وجود داره که یک لایه ضخیمی از ذهن دورش داره شکل میگیره و این لایه ذهن بیراه نیست اگه بگم معادل مثلا چربی در بدن فیزیکیمونه که اگر که از یک حدی بیشتر میشه باعث این میشه که ما از سلامتی به دور باشیم. وقتی لایه های ذهن اطراف وجود اصیل ما زخیم میشه، باعث میشه که ما ارتباطمون رو با زندگی، ارتباط مستقیممون رو با زندگی از دست بدیم و از دریچه اون غباری که ذهن دورمون گرفته زندگی رو ببینیم و واقعا اینجاست که احساس غریبگی توی دنیا به اون دست میده، احساس فرسودگی به ما دست میده، احساسی از خفقان و نمیتونیم نفس بکشیم چون یک لایه عمیق ذهن دورمونه. کاری که ما با بهداشت بدن فیزیکیمون میکنیم، گرد و غباری روی ما میشینه، با دوش گرفتن، حمام کردن خودمون رو تمیز میکنیم، نیازه که ما در ساحت روانمون هم در ساحت ذهنمون هم این کار رو به صورت روزمره انجام بدیم. یعنی ما نباید اجازه بدیم که اینها روی همدیگه اضافه بشه، یک جایی ما رو فرسوده میکنه این زیاد شده. بنابراین من توی یک مسیر در حال حرکت هستم، ذهن من بازی گوشه، با هر چیزی که توی این مسیر میبینه دلش میخواد هم هویت بشه، دوست داره مدام به چپ به راست بره و بازی گوشی خودش رو داشته باشه. حالا قراره که من یک اراده، یک آگاهی داشته باشم تا تصمیم بگیرم چه چیزهایی رو میخوام و چه چیزهایی رو نمیخوام. و این خواستن و نخواستن به معنای خوب و بد نیست ها. مثلا فکر کنید مسیر زندگی من به یک کوهستان رسیده و توی این بازه از زندگی من در حال کوهنوردی هستم. خب اینجا لباس غواصی که باعث آسایش من توی شنا کردن زیر سطح دریا میشه قاعدتاً هیچ کاربردی نداره دیگه. فقط تصورش کنید چقدر نامتناجس کوهنوردی که با تجهیزات غواصی داره کوهنوردی میکنه. و این واقعیتیه که برای بیشتر ما در سطوح متفاوت در حال رخ دادنه. دیسیپلین داشتن به ما بایدها و نبایدهایی میده که در این لحظه از مسیر زندگی ذهنم به چه چیزی توجه کنه و با چه چیزی هم هویت بشه. پس مسئله دیسیپلین داشتن خوب و بد کردن نیست که این خوبه یا اون بده. همونطور که لباس غواصی و تجهیزات کوهنوردی خوب یا بد نیستند. مسئله اینه که در جایی که من هستم کدوم مناسبه، کدوم به کارم میاد. دیسیپلین یک اراده و آگاهی بهمون میده که توی این لحظه بدونیم به چه چیزی نیاز داریم و پاسخ صحیح این لحظه برای ما چیه. ما نمیتونیم ذهنمون رو به حال خودش رها کنیم و انتظار داشته باشیم توی مسیری که در حال طی کردن اون هستیم ما رو همراهی کنه. نه، این کار ذهن نیست. ذهن نیاز داره مدیریت بشه. ذهن نیاز داره بدون حد و حدود داره و نمیتونه هر طوری که دلش میخواد ما رو به هر سمتی هدایت کنه. اصلا کار ذهن هدایت کردن نیست. این کار مرکز قلبه. ذهن یک مشاور خیلی توانمند و باهوشه، اما یادمون نره فقط یک مشاور و پیشنهاد کننده است. اون کسی که باید تصمیم بگیره قلبه. ذهن یه ماشین تولید پیشنهاده، همین، نه بیشتر نه کمتر. مشکل اینجاست که ما میخوایم فقط با این قسمت از وجودمون زندگی کنیم و سعادتمندی یا موفقیت رو هم تجربه کنیم. این ما هستیم که تصمیم گیرنده نهایی هستیم که کدوم پیشنهاد ذهن رو بهش توجه کنیم. این موضوع مرکز ذهن و مرکز قلب به عنوان مراکز اصلی وجود ما با کارکردهای خاص خودشون جای صحبت بیشتری داره که برای اینکه تمرکزمون از روی موضوع این قسمت پرت نشه توی یه قسمت دیگه جداگانه بهش میپردازم. کم کم داریم متوجه میشیم که دیسیپلین داشتن در واقع مدیریت کردن ذهن خودمونه و در مرتبه بعدی مدیریت کردن رفتارمونه. به نظر من کسی که دیسیپلین نداره مثل سوارکار یه اسبه که افتاده روی زمین. یه مثال معروف هست که ذهن رو به اسب چموش و وحشی تشبیه میکنه که سوار خودش رو روی زمین انداخته و داره اونو دنبال خودش میکشه و با هر متر جابجا شدن سوار روی زمین کشیده میشه و این درد و رنجی که متحمل میشه همون رنج زندگیه، همون رنج نداشتن دیسیپلینشه. لحظه ای که سوار به خودش میاد و با استفاده از ابزار دیسیپلین داشتن شروع میکنه به رام کردن اسب، رفته رفته اسب رام میشه، ذهن رام میشه و حالا میشه زینش کرد و سوارش شد و با سرعت تمام بدون اتلاف انرژی در جهتی که میخواد هدایتش کنه. اینجا داره یک بلوغ اتفاق میفته. دیسیپلین داشتن نشانه یک بلوغ، نشانه پذیرفتن مسئولیت خودمونه. کسی که ذهن خودش رو رام میکنه بالغ میشه. همه ما یک فردیت، یک وجود اصیل داریم که بسیار ظریف و با احساسه. باید ازش مراقبت کنیم. این کار رو هیچ کس دیگه جز خودمون نمیتونه انجام بده. مسئولیتش به عهده خودمونه. وقتی این مراقبت رو از وجود اصیل خودمون یا به بیان دیگه قلب خودمون انجام میدیم، اون با همه قدرت و توانمندی بیکرانش در ابعاد متفاوت زندگی همراهمونه. به نظر من انسان نابالغ کسیه که متوجه این قدرت درونش نشده و سعی میکنه کارها و امورات زندگیش رو به تنهایی انجام بده. اما فردی که بالغ شده با استفاده از ابزار دیسیپلین در واقع راه ورود به اتصال به این قدرت بیکرانش رو آنلاک کرده، باز کرده. شخص نابالغی که حاضر نیست مسئولیت زندگی خودش، یعنی مراقبت کردن از وجود اصیل خودش، مراقبت کردن از قلب خودش رو بپذیره، هیچ اثری از این توانمندی و قدرت درونش رو در زندگیش نمیبینه و همیشه با احساس جدا افتادگی از جریان زندگی به زنده بودن خودش فقط ادامه میده. و با اینکه در اقیانوس زندگیه، با اینکه این هدیه بهش داده شده، با اینکه فرصت زندگی کردن، در واقع فرصت تجربه کردن زندگی در قاموس انسان رو داره، اما اونو لمس و احساس نمی کنه. دیسیپلین داشتن ابزاری برای مراقبت کردن از خودمون در وهله اول و در وهله دوم متصل شدن به این وجود اصیلمون. مسئولیت خودمون رو پذیرفتن از آگاه بودن به خودمون میاد. اصلاً هر جایی که یک مسئولیتی پذیرفته میشه از دل یک آگاهی به وجود میاد. ما نمیتونیم در جهل مسئولیت پذیر باشیم. چطور میتونیم از این وجود اصیل خودمون مراقبت کنیم؟ چطور میتونیم از این قدرت بیکران و توانمندی خودمون استفاده کنیم؟ خیلی ساده است. در قدم اول باید بشناسیمش، مثل هر چیزی که برای اولین بار باهاش مواجه میشیم، مثل یک دوست جدید، با این تفاوت که اون همراه همیشگی و قدیمی ماست و برای تک تک نفسهایی که تا اینجای زندگیمون کشیدیم همراهمون بوده. باید بنای رفاقت و دوستی رو باهاش بریزیم. حسین توی پادکست این نقطه یه قسمت داره به اسم جرنالینگ کردن یا روش صحیح جرنالینگ کردن که روش دوست شدن با خودمون رو از طریق جرنالینگ کردن خیلی خوب توضیح داده. اسم پادکستش این نقطه است. لینک این قسمتش رو در توضیحات این قسمت میارم. روش‌های زیادی هست که ما میتونیم با وجود اصیل خودمون، با قلب خودمون، در واقع با خودمون دوست بشیم، بشناسیم خودمون رو. جرنالینگ کردن، نوشتن، یعنی صحبت کردن با خودمون از طریق نوشتن، جویای حال خودمون شدن از طریق نوشتن، یک راه بسیار مفید و مؤثره. بنابراین باید بنای رفاقت و دوستی رو با خودمون بریزیم. باید بتونیم این وجود اصیل خودمون رو بهتر بشناسیمش. باید ببینیم در چه حالتهایی بیشتر احساسش میکنیم و بر اساس اون بایدها و نبایدهای خودمون رو، دیسیپلین شخصی خودمون رو تعریف کنیم. وقتی وارد یک جمع جدیدی میشیم یا با یک زبان جدید مواجه میشیم چطور شروع به یاد گرفتنش میکنیم؟ آرام آرام و ذره ذره، با مشاهده کردن، با نگاه کردن، این ارتباط رو با خودمون شکل میدیم. بنابراین اول مشاهده میکنم، وجود خودم رو مشاهده میکنم و بگذارید یک رازی رو در مورد مشاهده کردن صحیح بهتون بگم. رازها چیزهای پیچیده‌ای نیستن ها، رازها یک سری صحبتهای عادی هستند که بسیاری از گوشها خیلی ساده از کنارشون رد میشن. اینجا این تلنگر رو میزنم که با گوش جان بشنوید. همه بهتون میگن وقتی یک چیزی رو مشاهده میکنی ببین اون چیز چیه و چه کیفیتی داره، یعنی بهش توجه کن که چه ویژگی هایی داره. اوکی، این درختی که دارم میبینم برگش سبز رنگه، تنش قهوه‌ای رنگه، از این جنسه و و و. این روش تشخیص دادنه، روش مشاهده کردن نیست. در فرایند مشاهده کردن خودمون برای شناخت خودمون دقیقاً برعکسه. راز اینه، توجه کنید، ما باید با این نیت و دیدگاه شروع به مشاهده کردن خودمون بکنیم که این وجود اصیل من، این قلب من که دارم مشاهدش میکنم چی نیست؟ مدام باید هر پاسخی که میاد بالا رو ازش عبور کنم و عمیق‌تر مشاهده کنم. مثلا وقتی میشینم تا خودم رو ببینم میگم خب من مهندس فلان چیز هستم. اوکی، این من هستم، اما همچنان عبور میکنم. دیگه چی؟ زیر این آقا یا خانم دکتر یا مهندس چی هست؟ میگم من این بدنم هستم. درسته، اما فقط این نیست، هنوز عمیق‌تر برو، ادامه داره. مدام این دالان‌های وجودت رو با نور مشاهده کردن روشن کن. هدف این نیست که خودت رو تشخیص بدی. تشخیص میشه اون بخش‌هایی از خودت که متوجهشون میشی. توی مشاهده کردن هدف اینه که ادامه بدی، ادامه بدی. مدام تشخیص میدی که چی هستی؟ یک چیزی رو متوجه میشی اما نمیمونی توش و ادامه میدی. این فرایند ادامه دادنه که بهش میگیم مشاهده‌گری. میدونی در فرایند مشاهده کردن در واقع اون چیزی که مشاهده میشه اون بخشی از توی که تشخیصش دادی، اما هنوز بخش بزرگی از تو هست که تشخیصش ندادی. بنابراین ادامه بده. وقتی با این دیدگاه مشاهده کردن خودت رو انجام میدی متوقف نمیشی و نکته همینه، متوقف نشدن، ادامه دادن برای پاسخ به این پرسش که من چیستم، من کیستم. این یه تمرین برای آگاه بودنه. بعد از مدتی که این تمرین رو انجام میدم، وجود اصیل خودم رو بیشتر میشناسم. حالا در هر جا و هر زمانی که هستم، متوجه حضور وجود اصیلم هم میشم. متوجه میشم چه فضاهایی رو، چه صحبتهایی رو، چه رفتارهایی رو دوست داره و چه چیزهایی رو نه. زبان اون زبان حضور و غیابه. هر جا که داره بهش خوش میگذره، با احساس و حالی خوب ما رو مطلع میکنه. احساس سرزندگی میکنیم. و اگه وقتی جایی باشیم که دوست نداره، در حال رفتاری باشیم که دوست نداره، اونجاها ما ازش دور شدیم و به خاطر نبود و غیابش احساس دلمردگی و فرسودگی و روزمرگی رو تجربه میکنیم. توجه داشته باشیم که لذت آنی و هوس با شعف و احساس رضایتمندی دو چیز متفاوتن. لذت یک نیاز ذهنیه و رضایتمندی هماهنگ بودن با قلبمون، با اون وجود اصیلمونه. یعنی یک جایی هست که من احساس لذت میکنم، این رو با حضور اون وجود اصیلم اشتباه نگیرم. وجود اصیلم میتونه در لذت هم باشه ها، اما اون لذت با احساس رضایتمندی همراهه. فکر میکنم بدونید از چی صحبت میکنم. بعضی موقع ما در حال لذت بردن هستیم، اما رضایتمندی، اون آرامش از لذت بردن رو نداریم. با نوعی از عجله همراه هستیم، با نوعی از عدم اطمینان همراه هستیم توی اون لذت بردن. اینجا نشون میده که اون لذتی که ما داریم میبریم ذهنیه، یک همهویت شدن ذهنی بدون ریشه داشتنه. اما جایی که با قلبمون هستیم، با وجود اصیلمون هستیم، ریشه رو داریم و لذت هم داریم میبریم، اینجا یک لذت و رضایتمندی توأم با هم داریم. اینجاست که داریم با کل وجودمون زندگی رو تجربه میکنیم. بنابراین معیار و خطکشمون برای دیسیپلین شخصی داشتن، همون بایدها و نبایدهای شخصیمون، این باشه که این وجود اصیلمون کجاها و در چه حالتهایی همراهمونه، اونجاها و اون چیزها بایدهای من میشه و ببینم چه جاهایی در حال چه کارها و رفتارهایی که دیگه اونو احساسش نمی کنم، اون کارها و رفتارها و جاها میشه نبایدهای من. فکر میکنم تا اینجا متوجه شده باشید که دیسیپلین داشتن نه تنها محدودیت نیست، بلکه ابزاری برای رهایی و آزادی ما از چیزهایی که نمیخوایم اما تا پیش از این توان هرس کردنش رو در زندگیمون نداشتیم. با دیسیپلین داشتن برای اولین بار ازشون رها میشیم و انرژی از ما که صرف اونها میشد حالا در دست رسه تا در جهتی که خودمون دوست داریم با اراده خودمون جاریش کنیم. بله، دیسیپلین داشتن یعنی باز پس گرفتن قدرت ارادمون، یعنی اصیل شدن، وصل شدن به قلبمون با قدرت بیکرانش، چیزی که در طول مسیر زندگی بهش نیاز داریم. اما چطور دیسیپلین داشتن رو توی زندگیمون ایجاد کنیم؟ روش‌های زیادی وجود داره. برای موضوعات متفاوت ما روش‌های متفاوتی داریم. معمولاً توی محفل‌های روانشناسی بسیار این تکنیک‌ها راجع بهش صحبت شده. اما من می‌خوام یک چیز بیسیک‌تر رو بگم. پیشنهاد من اینه که با دیسیپلین داشتن در مشاهده کردن ذهن آغاز کنیم. قبل از انجام هر کاری، قبل از رفتن دنبال هر مسیری و هر هدفی، این دیسیپلین رو توی خودمون بگذاریم که بتونیم خودمون رو مشاهده کنیم. این چیزیه که هر جایی که داریم از مسیرمون خارج میشیم، مثل یک ابزار ما رو برمیگردونه، فارغ از این که توی چه موضوعی داریم حرکت میکنیم. شاید الان فکر کنی این کار خیلی سختی و زندگی خیلی شلوغه، اما زندگی ما شلوغ نیست، این ذهن ماست که شلوغه. ما میتونیم با دیسیپلین داشتن در مشاهده کردن خودمون رفته رفته متوجه توهممون از زندگی بشیم. اگه تا الان هیچ دیسیپلینی در زندگی روزمره خودتون نداشتید، با ایجاد 10 دقیقه مدیتیشن در روز شروع کنید. به نظر من این شالوده دیسیپلین داشتن در تمام امور دیگه زندگیه. ایجاد دیسیپلین یا خودانضباطی فرایندیه که به زمان، تلاش و صبر نیاز داره. تا اینجا به بخش درونی دیسیپلین اشاره کردم، اما دیسیپلین داشتن یک جهت بیرونی هم داره و اون اینه که بدونیم چه اهدافی داریم و اصولاً در کوتاه مدت و بلند مدت در چه جهتی میخوایم حرکت کنیم. مشخص کردن و دونستن این به همون کمک میکنه که بدونیم بایدها و نبایدهامون در حرکت بیرونیمون در چه جهتی باید تنظیم بشن. نکته بعدی اینه که برای اهدافمون برنامه ریزی داشته باشیم و ویژگی یک برنامه ریزی خوب اینه که شامل گام‌های عملی از همین جایی که در اون لحظه هستیم باشه، زمان بندی داشته باشه، واقع بینانه باشه تا عملی بشه. اگه بخوام چند تا از گام‌های عملی برای ایجاد دیسیپلین داشتن توی زندگی روزمره رو بگم، این میتونه برای افراد متفاوت باشه، اما یه سری چیزها کمک میکنن که ما روزمون رو بسازیم. یه چیزایی مثل هر روز صبح زود از خواب بیدار شدن، به طور منظم ورزش کردن، تحرک داشتن، غذای سالم خوردن، به اندازه کافی خوابیدن، کارهای خودمون رو به موقع انجام دادن و یکی از مهمترین چیزهاش از رسانه‌های اجتماعی، از این بلک میرر، صفحه سیاه گوشیمون، تا اون جایی که میتونیم فاصله بگیریم. در زمانهای مشخص مطالعه کنیم. فرایند مطالعه کردن بی‌نظیره. کاری که با مغز ما میکنه، اون نظمی که به مغز ما میده توی مطالعه کردن با دیدن زیاد اتفاق نمیفته. ما توی مطالعه کردن همزمانی که کلمات رو میخونیم، سکوت بین خطها رو هم میبینیم، با ریتم و سرعت خودمون میخونیم، از اون جایی که خودمون هستیم داریم یک مطلب یا یک داستان رو ادامه میدیم و قدرت تخیل ما همزمان داره کار میکنه. توی فیلم دیدن این اتفاق به صورت آماده و حاضر برای ما اتفاق میفته. اونجوری که تدوینگر انتخاب کرده سرعت دیدن ما اتفاق میفته، سرعت شنیدن ما اتفاق میفته. اما مطالعه دقیقاً از اونجایی که ما هستیم مغزمون رو نرمش و ورزش میده. و به طور منظم مدیتیشن کنیم. مدیتیشن توی تمام ابعاد زندگی ما تاثیرگذاره، بی‌نظیره. مدیتیشن زندگی رو به ما باز میشناسونه. چه کلمه سختی گفتم. زندگی رو به ما باز میشناسونه. مدیتیشن زندگی رو به ما نشون میده. تا اینجا در مورد دیسیپلین داشتن صحبت کردیم، اما یک مفهوم دیگه هست که در ارتباط با دیگران خودش رو نشون میده و اون حد و مرزه. پیش از اینکه وارد این موضوع حد و مرز بشم، لازم می‌بینم یادآوری کنم که این موضوع قرار نیست ما رو تبدیل به یک انسان سرد و بی احساس بکنه. نه، تمام این ماجرای حد و مرز و دیسیپلین داشتن برای برقراری یک ارتباط سالمه و مراقبت کردن از وجود خودمونه که بتونیم با عشق باشیم، با محبت باشیم. اگر جایی قاطعانه گفته میشه که نبگیم، این به این معنا نیست که اون آدم رو دوستش نداریم و اون آدم الان خوب بود، حالا که داره حد و مرز منو میشکونه یا نمیتونه بهش احترام بگذاره تبدیل به یک انسان بد شده. نه، اصلا موضوع این نیست. موضوع اینه که ما سعی میکنیم ارتباط سالم رو برقرار کنیم. یادمون باشه ارزش هر انسان به میزان مهر و محبتشه، به میزان عشقیه که درون خودش داره. بنابراین این موضوع حد و مرز و دیسیپلین ما رو تبدیل به یک انسانهای سرد و جدا افتاده نکنه. اشتباه نگیریم، سوء برداشت نکنیم. خب بریم سراغ حد و مرز. اینجا متوجه شدیم که دیسیپلین به معنای نظم و انضباط شخصی ماست و به ما کمک میکنه تا از وجود اصیلمون، قلبی که نیروی پیشرانه ما در زندگیمونه، مراقبت کنیم و همینطور در مسیر رسیدن به اهدافمون باقی بمونیم. در کنار این مفهوم دیسیپلین، مفهوم دیگه‌ای وجود داره که بهش میگیم حد و مرز. دیسیپلین و حد و مرز دو مفهوم به هم پیوسته هستند که به طور متقابل همدیگر رو تقویت میکنن. نمیتونیم یکی رو بدون اون یکی داشته باشیم. بدون حد و مرز دیسیپلین شخصی ما دوامی نخواهد داشت. و بدون دیسیپلین داشتن حد و مرزهای ما فقط یه شوخی هستن. حد و مرز به معنای تعیین خطوط مشخص بین خودمون و دیگرانه و به ما کمک میکنه تا از خودمون در برابر آسیب‌های جسمی و عاطفی محافظت کنیم. داشتن دیسیپلین به ما کمک میکنه تا حد و مرزهای خودمون رو تعیین و در مرتبه بعدی حفظ کنیم. زمانی که نظم و انضباط شخصی داریم، میتونیم به طور قاطعانه بدون احساس گناه نیازها و خواسته های خودمون رو به دیگران بگیم. داشتن حد و مرز به ما کمک میکنه تا دیسیپلین خودمون رو حفظ کنیم. زمانی که حد و مرزهای مشخصی داریم، میتونیم از عواملی که باعث حواس پرتی ما توی مسیرمون میشن دوری کنیم، روی مسیرمون بمونیم، به سمت اهدافمون حرکت کنیم. بیاید چند نمونه از چیزهایی که با تعیین حد و مرز باعث تقویت دیسیپلین شخصیمون میشه با هم مرور کنیم. یکی از مؤلفه های اصلی حد و مرز داشتن نگفتنه. یاد بگیریم که به درخواست هایی که با اهداف ما، با ارزش های ما، با همون چیزی که با وجود اصیل ما هماهنگ نیستن، همسو نیستن، نبگیم. نگفتن هیچ ارتباطی با اینکه طرف مقابلمون رو دوست نداریم یا نمیخوایم کاری براش انجام بدیم نداره. این نه میتونه کاملا محترمانه گفته بشه، یا اگر کاریه که تمایل به انجامش داریم اما الان وقتش نیست، خب این رو به طرف مقابلمون توضیح میدیم. بعضی وقتا هم ما با درخواستای مواجه میشیم که حد و مرزهای ما رو نشونه رفتن. اینجاست که با قاطعیت باید نبگیم. مورد دیگه اینه که زمان خودمون رو مدیریت کنیم. برای کارهای خودمون برنامه ریزی کنیم و از وقت خودمون به طور عاقلانه استفاده کنیم. یک کمی قبلتر در مورد استفاده از سوشال مدیا گفتم، اما بیشتر از این توی فصل 4 پادکست جافکری، شخصیت دایی، یعنی دایی امیرعلی، پادکستر جافکری، یه دکتر حاذق و آگاهه که خیلی خوب در مورد نحوه برنامه ریزی و مدیریت زمان صحبت کرده. به نظرم صحبتاش خیلی درست و دقیق هستن و چون حجم مباحث مربوط به برنامه ریزی و مدیریت زمان اصلا خودش چند تا پادکست میشه، من ارجاعتون میدم به شنیدن فصل 4 پادکست جافکری. لینکش رو توی بخش توضیحات این پادکست میذارم، حتما گوشش بدید. اما ببینیم حد و مرز چی هست؟ قبل از اینکه به چیستی حد و مرز بپردازم، اینو یادآوری کنم که توانایی تعیین کردن حد و مرز چیزی نیست که به ذات وجود داشته باشه. ما نیاز داریم تا اون رو یادش بگیریم. با توجه به محیط و شرایطی که تو اون هستیم تعریف میشه و خب مطالعاتی که توسط متخصصین حوزه خودش مثل روانشناسی تو این زمینه شده میتونه به ما کمک کنه. بریم ببینیم حد و مرز چیه؟ حد و مرز به معنای تعیین خطوط مشخص بین خودمون و دیگرانه. این خطوط میتونن فیزیکی، عاطفی، ذهنی و معنوی باشن. حد و مرز داشتن بی احترامی کردن به بقیه نیست، خودشیفته بودن و خودمون رو بالاتر از بقیه دونستن نیست. حد و مرز به سادگی یعنی من به دیگری میگم و نشون میدم که حد و حدود من کجاست، دیوار من کجاست، در من کجاست، و در ارتباطم با تو خواهان احترام بهشون هستم. خواهان این هستم که هر موقع میخوای با من ارتباط برقرار کنی از طریق در وارد شو، از روی دیوار رد نشو. اون دیوار به یک دلیلی اونجاست، اون در به یک دلیلی اونجاست. حد و مرزا به ما کمک میکنن تا از خودمون در برابر آسیب‌های جسمی و عاطفی محافظت کنیم. نیازها و خواسته های خودمون رو به طور واضح بیان کنیم. روابطمون سالم و متعادل میشن. کمک میکنه با پایبندی به دیسیپلینمون در مسیر اهدافمون حرکت کنیم. بعضی از حد و مرزهای ما هستند وقتی نقض میشن ما آسیب میبینیم. به خاطر همین خیلی مهمه که حد و مرزهای محکمی برای اون قسمت‌ها داشته باشیم. ما به اینجاها میگیم خطوط قرمز حد و مرزمون. خیلی مهمه که خطوط قرمز خودمون رو بشناسیم و تعیین کنیم. خط قرمز من جاییه که وقتی شکسته میشه یعنی من دارم آسیب میبینم. خطوط قرمزمون رو خیلی واضح بیان کنیم. خیلی ساده در ارتباط با هر کسی که قرار میگیریم، بسته به نوع ارتباطمون با اون شخص و میزان و زمان و کیفیتی که ارتباطمون داره باهاش، قاطعانه در مورد حد و مرزهامون و مخصوصا خطوط قرمزمون صحبت کنیم. از حد و مرزهای خودمون دفاع کنیم. اینجا میرسیم به موضوع نگهداری از حد و مرز. ممکنه برخی از افراد سعی کنن از حد و مرزهای ما عبور کنن. تو اینجور مواقع مهمه که از حد و مرزهای خودمون دفاع کنیم. این کار به معنای قاطعانه گفتن نه و عدم عقب نشینی در خطوط قرمزمونه. تمام انرژی و تلاش و وقتی که برای ایجاد دیسیپلین و حد و مرز انجام دادیم، اینجا توی این قاطع بودن خودش رو نشون میده. بیشتر توضیح میدم. داریم از موضوع نگهداری از حد و مرز هامون صحبت میکنیم. یادمون باشه یک انسان با روانی سالم خودش حد و مرز داره و به حد و مرزهای دیگران هم احترام میگذاره. وقتی کسی حد و مرزهاشو بهش میگه بهش بر نمیخوره. میدونه این حد و مرزها بنا به دلیلی برای اون آدم اونجا هستند و بهشون احترام میگذاره. در مواجهه با کسی که نمیتونه این احترام رو به حد و مرزهامون بگذاره، نیازه که با ایجاد تمهیداتی فاصله سالم رو باهاش رعایت کنیم. در مواجهه با کسی که از حد و مرزهای ما و مخصوصا خطوط قرمزمون عبور میکنه، انجام چند تا عمله که میتونه راهگشا باشه. قاطع باشیم. به طور واضح و مستقیم حد و مرزهای خودمون رو بهش بگیم. از کلماتی مثل نه، نمیتونم، نمیخوام استفاده کنیم. توجیه نکنیم، بهونه نیاریم. این حق هر کسیه که حد و مرزها، حد و حدودهایی رو داره و در مواجهه با نقص شدنشون اونو یادآوری کنه. اگر کماکان همچنان با بیان اینها اون نقص کردن حد و مرز ادامه داره پیدا میکنه، همچنان از خودمون دفاع کنیم. به طور واضح بگیم که در صورت عدم رعایت حد و مرزهای ما چه اتفاقی میفته. عواقبش رو اجرا کنیم، عقب نشینی نکنیم. همینطور که ادامه پیدا میکنه، اگر شخصی اصرار به شکستن خطوط قرمز ما داره، در برقراری ارتباط باهاش تجدید نظر کنیم. ما قرار نیست با هر کسی ارتباط داشته باشیم. ما انقدر باید عزت نفس و احترام به خود داشته باشیم که در همنشینی و معاشرت هامون انتخاب کنیم. در واقع انسان ها باید به اون شأن و جایگاه معاشرت با من رسیده باشند تا من باهاشون معاشرت کنم. میدونم چی داره توی ذهنتون میاد. همیشه این افراد غریبه نیستن که حد و مرزهای ما رو زیر پا میگذارن، کسایی که ما انتخاب میکنیم باهاشون معاشرت داشته باشیم. خیلی از مواقع ما توی عمل انجام شده قرار میگیریم. در خیلی از موارد اتفاقا این نزدیکان و عزیزانمون هستند که دارن حد و مرزهامون رو میشکنن. به نظر من اینجا باید دو تا رویکرد داشته باشیم. این روشیه که من پیش میگیرم. در مورد افرادی که میتونم انتخاب کنم که باهاشون معاشرت داشته باشم یا نه، مثل دوستان، آشنایان و افرادی از این دست، وقتی میبینم این آدم نمیتونه یا نمیخواد به حد و مرزهای من احترام بگذاره، گزینه کنار گذاشتن رو خیلی راحت انتخاب میکنم. نه اینکه فرصت بهش نمیدم. چرا؟ فرصت میدم، اما گزینه کنار گذاشتن خیلی راحت نزدیک دستمه، چون این ارتباط سالم نیست. کسی که حد و مرزهای من رو داره میشکونه، ارتباط سالمی رو برقرار نمی کنه و حقیقتش اینه که من توی زندگی توان و انرژی ارتباط با افراد بسیاری رو ندارم و به همین دلیل انتخاب میکنم اون انسانهایی که میتونم باهاشون معاشرت داشته باشم انسانهایی باشن که از روان سالمتری برخوردارن. همه ما شایسته بودن در ارتباط با افرادی هستیم که این پایه‌ای ترین اصول ارتباط برقرار کردن، یعنی احترام به حد و مرز طرف مقابلش رو بتونه درک کنه. اما در ارتباط با دسته دوم، یعنی کسانی که من در کنارشون قرار گرفتم، یعنی عزیزانم، نزدیکانم، خانوادم، وقتی اینها حد و مرزهامو زیر پا میگذارن، داستان متفاوته. اصلاً به شکل گروه قبلی رفتار نمی کنم. حالا تا جایی که بشه سعی می کنم با گفتگو کردن براش شرح بدم و هر چقدر اون شخص عزیزتر و نزدیکتر باشه، این گفتگو جزئیات بیشتری پیدا می کنه که چرا این حد و مرزها رو دارم و وقتی نقض میشه چه آسیبی داره به من وارد میشه. خب اگر همچنان بعد از این گفتگوها شکستن حد و مرزم تکرار بشه، عواقب این کار رو بهش میگم و در مرحله بعدی اگر همچنان به شکستن حد و مرزهام ادامه بده، روش و شیوهی رو پیش میگیرم تا طرف مقابلم با عواقب شکستن حد و مرزی که داره انجام میده مواجه بشه. چیزی که مسلمه من از قلبم و وجود اصیلم از بودن در ارتباطی که ناسالمه محافظت خواهم کرد. نگهداری از حد و مرز میتونه دشوار باشه، اما با تمرین و ممارست میتونیم این مهارت رو یادش بگیریم و در اون بهتر بشیم. دیسیپلین داشتن، عزت نفس داشتن و خودآگاهی داشتن به ما کمک میکنه تا با ارزشمند دونستن خودمون پای خودمون بایستیم و از خودمون مراقبت کنیم. بخشی از این مواردی که در مورد حد و مرز گفتم رو از مقاله How to Set Boundaries از وبسایت psychologytoday.com گرفتم و ادغام کردم با اون چیزی که درک خودم بود. امیدوارم تونسته باشم این دغدغه مندی رو در ذهن شما ایجاد کنم تا موضوع دیسیپلین و حد و مرز رو بیشتر توی زندگی روزمره خودمون جاری کنیم. اگر به این موضوع علاقه‌مند هستید، حتما به صورت علمی پیش اهل فنش این دو موضوع رو بیشتر تحقیق کنید یا حتی در مورد خودتون به صورت شخصی با یک کسی که این تخصصش هست کاستوم کنید و توی زندگیتون اجرا کنید. اگه بخوام این قسمت رو جمع‌بندی کنم میگم به نظر من پیش از هر چیزی قبل از اینکه در هر مسیری بخوایم گام برداریم لازمه که خودمون رو به دو ابزار دیسیپلین داشتن و حد و مرز داشتن مجهز کنیم. این دوتا تضمین کننده سلامت جسم و روان ما در زندگی هستند. دیسیپلین و حد و مرز داشتن نشانه بلوغ روانی یک فرده و یکی از معیارهای خیلی خوبیه که بتونیم تشخیص بدیم شخصی که در هر شکلی از ارتباط باهاش قرار میگیرم این پایه‌ای ترین اصول ارتباط داشتن رو میتونه احترام بگذاره یا نه. در واقع میتونیم بفهمیم که آیا میتونیم یک ارتباط سالم رو برقرار کنیم یا نه. این همه موارد یک ارتباط سالم نیست، اما پایه‌ای ترین قسمتشه. دیسیپلین و حد و مرز داشتن ایجاد محدودیت کردن نیست، بلکه روشی برای نگهداری از خودمون و زندگی در برابر حواس پرتی‌ها و رفتار ناسالم دیگرانه. حد و مرز داشتن یعنی من به دیگری نشون میدم از چه راهی و چطور میتونه با من ارتباط برقرار کنه و این پیش نیاز هر نوعی از ارتباط سالمه. درست انگار من یه خونه‌ای دارم که دری و پنجره‌ای و دیواری داره و قرار نیست کسی از دیوار بپره یا از پنجره وارد بشه یا بدون اجازه من وارد بشه، و در برابر کسانی که سعی میکنند بدون اجازه وارد بشن از خودم مراقبت میکنم. امیدوارم که این قسمت براتون مفید بوده باشه. اگر اینطوره و اگر دوست داشتید به اشتراکش بگذارید. به صفحه اینستاگرام پادکست به آدرس مستو پادکست MASTO پادکست هم سر بزنید. خوب باشید. فعلا.